أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هجب روح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله حسين صلوات عنایت بفرمایید. اللهم
صل على محمد وآل محمد.
موضوع بحث ما خانواده عاشورایی بود. عرض کردیم که مؤمن کسی که موقعیتش تو جهان میشناسه، موقعیتش تو عالم تشخیص میده. و یکی از مسائل روز هم وضعیت خانواده است. میخواییم ببینیم مؤمن وضعیت خانوادگی خودش رو، جایگاه خودش تو خانواده و جایگاه خانواده تو دنیای مدرن رو چگونه تشخیص میده، مشکلاتی که پیش میاد براش رو چگونه براش غلبه میکنه، چیکار بکنه با این وضعیت. روزای قبل یه مقداری وارد بحث بچه‌ای که تازه شکل میگیره شدیم که گفتیم این در واقع از محبت بی‌دلیل استفاده میکنه. یه مقداری هم وارد موقعیت زن در خانه شدیم. امشب میخوام مقدار همین موقعیت زن رو، به نظرم رسید که برخی مطالب رو خیلی تلگرافی عرض کردن، یه مقداری این موقعیت زن رو بیشتر بازش کنیم. عرض کردیم که دو نوع نگاه وجود داره. یه نگاه که دائما دنبال دارایی هاست، میخواد داشتن های خودش رو اضافه کنه. یه نگاهی که دنبال بودنشه، دنبال شکوفا کردن خودشه، دنبال حقیقت خودشه. تو نگاه جدید این دارایی ها مهم شده، سرمایه مهم شده. چه توی کارش بگیرید، چه توی خانوادهش بگیرید، چه توی ازدواجش بگیرید، افراد هی دنبال دارایی ها هستن به جای که دنبال شخصیت خودشون باشن، شخصیتشون رو شکوفا کنن. و تو این فضای دارایی ها خودنمایی موضوعیت پیدا میکنه. برای شما مثال دادیم از همون برنامه اصل جدید که همون مثالی از اصل جدیده. تو اصل جدید انسان های دلشون میخواد یک کاری بکنن دیده بشن، اما این کاری که میکنن که دیده بشن آیا استعداد خوبی رو تو خودش شکوفا کرده؟ نه. آیا یک کار مفیدی برای جامعه کرده؟ بازم نه. یک کار عجیب غریبی که موجب میشه بیشتر دیده بشن. افراد خیلی ها میشن سلبریتی، فالوور براشون مهمه که تعداد بیشتری اینا رو ببینن. چی کار بکنی که بیشتر دیده بشی؟ یه کاری که نامعقول باشه، هرچی نامعقول تر باشه بیشتر ملت آدمو میبینن. یه کاری که عجیب غریب باشه. تو این شرایط که خودنمایی موضوعیت پیدا میکنه، اون وقت مشکل برای زنها حادتر میشه، چون زنها تو حالت طبیعی میل به خودنمایی دارن. بعد اون زنی که شخصیتش براش مهمتر میشه، اینجا خیلی راحتتر معنی پیدا میکنه. برای همین است که تو دوره ما حجاب معنی پیدا کرده که تو دورهای قدیم این معنا رو نداشت. یعنی چون خودنمایی از اقتضائات دوره مدرنه، کسی که حجابش خوب رعایت میکنه داره نشون میده هنوز اون شخصیت رو داره، هنوز هویت خود رو حفظ کرده. وگرنه فضای این دوره این است که افراد بیشتر به خودنمایی رو بیارن. خودشون که مهم نیستن، شخصیتشون که مهم نیست، ظاهرهای مهمه که این ظاهرها رو باید جلوه بدن. یه کاری کنن مردم بیشتر بهش توجه کنن. هر کاری بکنی بیشتر به توجه کنه بیشتر مشهور میشی. چرا بازیگرها اینقدر رو بورسن؟ بازیگرها اینقدر طرفدار دارن؟ بازیگر که هیچی از خودش نداره، فقط داره بازی میکنه، ادا در میاره، میشه الگو. چرا میشه الگو؟ چرا مردم اینقدر این بازیگر اینقدر فالوور دارن به قول خودشون؟ به خاطری که هی نمایش میدن، هی یه کاری میکنن همه ببینن اینا رو. دائما تو تلویزیون، تو سینما، تو فیلم، تو این ون اون ون شما اینا رو میبینید با نقشایی که شما خوشت میاد، نه نقشی که او واقعا داره. او داره خوشایند شما رو تأمین میکنه، برای همین شما خوشت میاد ازش، برای همین بهش رأی میدی، طرفدارش میشی. بعد نظام سرمایه‌داری هم از این خودنمایی زن برای خودش استفاده میکنه. چیکار میکنه؟ میگه چرا تو خونه نشستی، بیا سر کار. زنان کارگران ارزان قیمتن تو کل جهان، عموما حقوق زنان از مرد کمتر. تو همین ایران خودمون، من چند سال قبل یه کاشان دعوتم کرده بودن منبری برم، رفتیم اونجا و این بنده خدا که راننده ما بودش می‌خواست کارو برگردونه، یه کارخونه هم داشت، حالا یاله کارخونه دار بود راننده رفت، بعد یه کارخونه کوچیک نساجی داشت، گفت آقا کار داشت می‌خواست بریم بریم کارش انجام بده بعد بره، گفت آقا بیا بریم کارخونه ما رو ببینیم. ما بودیم باشه ببین، رفتیم کارخونه، کارخونه نساجی دید یا ندید، این رولای نخو اینها رو هی مرتب باید، یه کار کاملا مردانه است، کار سنگینه، همش این رول های نمیدونم هر کدوم 7 کیلو 8 کیلو باید جابجا کنه بذاره سر اون محل دستگاه، از این دستگاه برداره بیاره این ور. خب من انتظار داشتم یه کارخانه بزرگ، کارخانه فکر نکنم مثلا کارخانه در داشته، خودش من خدا راننده هم بود، یعنی میخوام یه کارخانه کوچولویی داشت مثلا شاید 30 40 نفر توش کار، 20 نفر توش کار میکردن، همه کادر این کارخانه زن بودن غیر از یه نفر که اونی که مرد بود کی بود؟ مدیر کارخانهش، یعنی همه کارگرا زن بودن. من تعجب کردم بهش گفتم که آقا چرا اینجوریه، این کار سخته که، خب مرده که بهتره که بگیری، آقا نمیدونی زنها چقدر بهترن برای کار کردن، این مرده میاد یه قور میزنه، یه بهانه میاره، حق همسر باید بهش بدیم، حق فرزند باید بهش بدیم، حقوق کم راضی نیستن. اون موقع که من رفتم حوالی سال 80 نمیدونم 34 بود شاید 82 بود این حدودا بود، گفتش اون موقع گفتش که به مرده 150,000 تومان میدم، بازم باید اضافه کارم بهش بدم، فلانم بدم، چیام بدم، این زنا که میبینی اینجا از صبح میان تا شب کار کنن 80 تومان میدن، همشون راضین. زن کارگر ارزان قیمته، برای همین برای نظام سرمایه‌داری میارزه زنها بیان کار و چیزشن، دفاع میکنن از شغل زنان، زنان هم باید همپای مردان اشتغال داشته باشن، ولی زنان میگن آقا شغل نداشته باشه انسان نیستی، آدم نیستی. از اینجا شروع میشه، بعد میگن آقا کالاش فروش بره، بابا این جاذبه جنسی زن خوب چیزیه برای فروش کالا، مسئله زیبایی زنه، اگه زیبایی زنه خب کوه و دشت و هزار چیز زیبایی دیگه داری، چرا زن محور تبلیغاته؟ بعد خواهی میگن آقا حجاب موجب میشه مردم بیشتر تحریک بشن، اگه مردم بی حجاب باشن دیگه عادی میشه، عادی میشه. هنوز تو کل جهان، نه تو ایران، تو کل جهان زن محور تبلیغاته، یعنی این مرد غربی، مرد اروپایی که هزار تا زن لخت و خیابون میبینه هنوز میشه با نشان دادن یک زنگ جنس بنجول بهش غالب کرد. اگه اشباع میشن با یه تعداد دیدن، چرا هنوز از زن برای تبلیغات استفاده میکنند؟ بعد این زنهای مانکن پول دارن، خیلی وضعشون خوبه، چون داره میفروشه ظاهر خودش رو، پول به دست بیاره. و تو نظام مدرن مهم اینه که شما سرمایه دار باشی، پول دار باشی، از چرای به دست بیاری مهم نیست، مهم اینه که تو بتونی پول به دست بیاری، هر چی که داری بفروشی، از جمله عفتت رو. عفت به چه دردی میخوره؟ حیا به چه دردی میخوره؟ آقا کی حیا داره؟ کی خجالت میکشه؟ انسان، حیوانات حیا ندارن. از ویژگی‌های خاص انسان که تو حیوانات پیدا نمی‌کنن و تئوری داروین نمیدونه شرحش بده، پدیده‌ای به اسم حیاه. حیا یعنی چی؟ یعنی ما آدم ها خجالت میکشیم یه جور یه وقتایی. حوزه حیا خیلی حوزه پیچیده ایه. ببین من الان با زیر پیرن بیان بیرون خجالت میکشم نمیکشم؟ فرض بگیم مثلا خونه حالم بد بشه، اینا ببینن سریع اورژانس بخواد منو بیاره بیرون، بعد دیگه عجله فوری من همونجا با زیر پیرن من میگنن میگنن توی مثلا آمبولانس، مثلا منم بیهوشم، وقتی به هوش میام یه دفعه میگن آی داده داد من زیر پیرن تنهایی ملاقه میکشم، نه اینجور نیست. چرا خجالت میکشیم؟ چون یه ارزشی برای خودمون قبول داریم، بعد کم کم میان نظام ارزشی ما رو زیر رو میکنن. پوشش از اول برای بشر ارزشمند بوده، دائما میان فضای جنسی رو تحریک میکنن، یه کاری میکنن که به خانوما بگن آقا نپوشیده باشی ارزشمندی، اون مردانم کیفشو میکنه دیگه. چون اگر زن اینجوری شد میشه تو تبلیغات هم استفادهش کرد، اگر حجاب جدی باشه که نمیشه از زنا استفاده خوب کرد برای فروش کالا. همش به همون حرف اول برمیگرده. انسانی که موقعیت خودش تو عالم نشناسه ابزار دست خوبیه برای سرمایه دار. من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه، من هانت علیه نفسه فلا تأمن شر رو. اگه کسی خودش رو بزرگ ببینه هر کاری نمیکنه، کسی که خودش کوچک ببینه هر کاری میکنه. کسی که کرامت نفس داره بزرگ ببینه خودشو، هر جوری ظاهر نمیشه جلوی دیگران. برای همین از مهمترین کارها تو دوره مدرن اینه که حیا رو از بین ببرند. از بین بردنش هم خیلی راههای جالبی داره، خیلی تخصص کار کردن واقعا، دستشون درد نکنه برای خودشون کار کردن دیگه. میخواد بی حیا بشه، میدونی شروعش کجاست؟ از گوشی موبایلت، از دیدن صحنه‌ها در خلوت. من گوشی موبایل هم هیچ وقت قفل نداره، هر کی برش داره راحت بازش میکنه. چرا؟ برش قفل بذارم گوش، اما اولین کاری که برای گوشی موبایل میکنن اینکه قفل دارش میکنه. چرا؟ چون قراره تو شروع کنی بی حیا بشی، و شروع بی حیایی اینه که اول برای خودت بی حیا بشی، و بی حیایی خودت هم اینه که هر جایی که نباید بری بری. آقا نمیشه جلوی مردم برن اون جاها که، آره تو خلوتت برو، تو خلوتت که رفتی یه جاهایی بعدن یاد میگیری توی جلوی جمع بری اون جاها. اول باید برای خودت بی حیا بشی تا بی حیایی بکنی. مفت میخرنمون، بعد فکر میکنیم اه چه امکانات راحت. آقا مجانیه، این شبکه های مجازی مجانیه، شبکه های خارجی مجانیه. مجانی؟ طرف تلگرام این همه سرمایه گذاری کرده، چقدر سرورهای عظیم داره؟ قربانن الالله، برای که شما از خبر آگاه باشید. آره جون خودشون، ماهواره ها اینقدر تجهیزات میفرستن تو آسمون رو، نمیدونم این همه کار میکنن، قربانن الالله. آره آقا چه نفعی داره ما بی حیا بشیم؟ آقا نظام سرمایه‌داری اگه تو بی حیا بشی برده، برنده شده. اگه تو مد پرست بشی او برده، اگه تو خودتو کم ببینی او برده، اگه تو مصرف کننده چشم و گوش بسته خوبی بشی او برده. خودتو بیا اول با خودت رو راست باش تا به دیگران برسی. اول برای خودت حیا داشته باش. یه جوانی اومده بود سراغ من، اون موقع که حالا گوشینا نبود، کامپیوتر بود. خب کامپیوترم شبکه‌های اینترنت بود دیگه، تو اینترنت هم خوبی چی دیگه، یه جوان میشینه پای اینترنت، کجا میره؟ میره کار علمی میکنه. اون گفتم ما هم باور کرد. این گفتش که آقا ما کار علمی میکنیم، ولی وسط کار علمی اون هی دلمون میخواد یه جاهای دیگر هم بریم، چیکار کنم؟ بهش گفتم کاری نداره، میدونی چیکار کن؟ این گوشه بالای مانیتوره، حالا مانیتور بود، حالا تو گوشی خودت عکس بذار، کاری نداره، گوشه بالای مانیتوره یه جمله بنویس: امام زمان منو میبینه. فقط هر جا دلت خواست برو. دو سه روز بعد دیدم گفتم چیکار کردی؟ گفتش گذاشتم کندمش. گفتم باز جای شکرش باقی است، امام زمان هنوز رو درواسی داره. نگفتم به خودشا، با خودم گفتم آقا امام، نگفتم خدا میبیندت، ما با خدا خیلی راحتیم، خدا میبیندی همه چی رو میبینه بی خیال. مثلا امام زمان، چون ما با امام زمان حداقل یه مقدار رو درواسی حفظ کردیم. هر وقت میخوای بری گوشی، هر سایتی میخوای بری، هر شبکه‌ای میخوای بری، هر کانالی میخوای بری، یه لحظه قبلش بگو امام زمان داره منو میبینه، حالا هر جا دلت بخواه برو. من به شما اینو میگم، ما بیرون مسجد نه نمیگم، ما چون شما اهل امام زمانی، بیرون از که امام زمان کیلو چند، یکی از این آدمای اینجوری هم داریم دیگه تو جامعه. ولی شما که با امام زمان، با امام حسین رفیقی، تو امام حسین داره میبینتم. بعد از اینجا شروع میشه. بعد یکی اومد و تعریف میکرد، خانومه میگفت همین تو کشور خودمون نه تو خارج، میگفتش که تا همسر من با دخترم با هم دیگه میشینن فیلم های آنچنانی تو ماهواره نگاه میکنن. وقتی شخص بی حیا شد دیگه جلوی دخترش هم خجالت نمیکشه، با هم دیگه میشینن فیلم اونجوری نگاه میکنن. موندم چی به این بگم، واقعا موندم چی بهش بگم، چون این طرف دیگه ارزشش از دست داده، خودش شده سکس، ببخشید این تعبیر رو کاری برد، وجودش شده غریزه جنسی، چون وجودش اینجوری شده عادیه دیگه براش. وقتی عادی شد برای ما این کارا، چیزای بعدی هم بعدش عادی میشه. از خلوتت شروع میکنن، خلوت تو محکم بشه است. کسی تو خلوتش، کدوم از علما یادم رفته، یکی از علما میگه که من تو خواب، زمان شاه بوده، میگه من تو خوابم اگر نامحرم رد میشه چشامو میبندم. گفت تازه که دقت کرده تو خواب، خواب دیده نامحرم رو، دیده تو خواب داشته رد میشه، نامحرم دیده چشمشو بسته. چرا؟ چون با خودش رو راسته، چون یه خود انقدر بزرگ شده تو خام هم این خود فعاله. عجیبه ها. اول همه باید با خودت کار کنی. آقا من گفتم خود نمایی بده، این که ما محبوب دیگران بشیم، دیگران ما رو دوست داشته باشن بده؟ نه اصلا بد نیست. زیارت امین الله خوندید یا نه؟ اون فراز آخر زیارت میگه اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک، بعد میگه محبوبتن فی ارضک و سمائک، میگه خدایا از دو زیارت امین الله اون زیارت خیلی معروف و معتبره. سومین دعایی که تو زیارت امین الله میکنی که خدایا منو در زمین و آسمان، نه فقط تو آسمان، ما گاهی وقتا زدی جا نماز آب بکشیم، این خدایا ما رو در ملکوتیان محبوب بگردان. خب این که خوبه، اما چه ملکوتیان، من دلم میخواد تو مردم خوشم، خوششون بیاد از من، منو دوست داشته باشن. زیارت امین الله میگه هیچ چیز بدی نیست، اما فقط یه نکته کوچولو داره. اون نکتهش کیه؟ آقا این که ما محبوب دیگران بشیم، خود نمایی بکنیم که ما رو دوست داشته باشن، لزوماً بد نیست، فقط یه نکته داره، اون نکتهش هم اینه، ببین کی دوستت داره، حواست باشه کی تو رو دوست داشته باشه، آدم خوبا یا آدم بدا. جلوه‌گری برای کی میکنی؟ دل کیو میخوای ببری؟ دل خوبان عالمو میبری یا دل بدهای عالمو میبری؟ تو کیو دوست داری؟ خوب دقت کن. یه بار تو زبان میگیم امام حسین رو دوست داریم، حضرت زینب رو دوست داریم، یه بار با عملم میگم کیو دوست دارم. من دلم میخواد منو ببینن، کی ببینه؟ یه دختر خانومی رفتیم یه مدرسه صحبت میکنیم، گفت آج آقا چی کار کنیم، همه رفیقا و مسخره مون میکنن، حجاب کامله، میگن تو امولی، هر جا بینیم تو جامعه این مطلق میان بهم میگن که تو خیلی مثلا چنچنانی. بهش گفتم که اگه تو خیابون رد شی، امام زمانم اون بر خیابون رد شه، دلت میخواد با چه هیبتی تو رو ببینه، با چه شکلی ببینه؟ و میدونید امام زمان رد میشه تو همین خیابونا؟ و میدونید همه ما شیعیان امام زمانمونو میبینیم و دیدیم؟ چیزای عجب غریب میگه آقا ندیدی؟ نهیدی؟ یا دیدی؟ چند نفر شما امام زمان دیدن؟ دستشونو بلند کنن. نمیدونید همه تون باید دستشونو بلند میکردید. دیدی؟ نشناختیدش. باورتون نمیشه؟ حدیث بخونم تا باورتون بشه؟ میگه روز وقتی حضرت ظهور میکنه همه مردم به همدیگه اشاره میکنن، میگه ای همون بود که دیدیمشا، من اینو قبلا دیده بودم. فکر کنی امام زمان نبینید، یه حدیث داریم میگه که شیعه اگه امامشو نبینید یادم نیست چند روز، میگه حدیثی قبلا خونده بودم الان نرفتم نگاه کنم، میگه این تعداد روز اگه شیعه امامشو نبینه از غصه میمیره. ان شاء الله ما شیعه این دیگه، امام زمان دوست داریم دیگه، ان شاء الله شیعه این، اگه امام زمان رو نبینیم میبینیم، برای میبینیم هممون، وقتی من میبینم اونم میبینه یا نه، حتی اگه من نبینم اون منو میبینه. چجوری دوست داری تو رو ببینه؟ هر دفعه که دید یه خجالت بکشه، ما که خجالت، من خودم نمی‌کنم، من که خجالت نمی‌کشم، او خجالت بکشه، بگه اینم شیعه منه ها، اینجوری خوبه؟ آقا یه امام زمان بلد میخواد تو رو ببینه، یک میلیون نفر آدم بی‌غیرت، کدومشو بیشتر دوست داری؟ بابا چه مقایسه میکنی؟ حداقل بگو یک میلیون نفر آدم با غیرت. نه، گفتم آدم بی غیرت که بفهمی منظورم چیه. کی تو رو ببینه؟ چه جور ببینتت؟ چه اندازه ببینتت؟ با چه حالی ببینتت؟ بله، محبوب بشیم تو عالم، محبوب خوبان عالم بشیم. چه اشکال داره؟ دعا هم میکنیم، فقط محبوب آسمانی ها نه، محبوب زمینی ها هم بشیم. میشه محبوب شد. هر کی خودش رو شکوفا کنه تو هر زمینه ای، هر که خبردار میشه محبوب اون آدم ها میشه، محبوب فطرت ها میشه. نیاز نیست فقط تو تقوا و اولیاء الله و اینا نمیگم، همین کار عادی. ببین یه دانشمند، خیلی دانشمند، یه پزشک واقعا خیرخواه که کار خوب برای مردم میکنه، مردم دوستش دارن. پزشکی که پولکی نیست، آن دوستش دارن یا نه؟ پولم حالا داره ولی پولکی نیست، یعنی به خاطر پول کار نمیکنه. اگه مریض بیاد نیاز من باشه کار اونم را میندازه. من دوستش دارم یا نه؟ یه تعمیرکار لباس شویی که کارشو درست انجام میده، همه دوستش دارم یا نه؟ اونه دوربرش دوستش دارم یا نه؟ هر که خودش شکوفا بکنه دیگران دوستش دارن. نیاز نیست با ظاهر سازی کاری کنیم مردم دوستمون داشته باشن. آقا زن، موضوع بحثمون زن بود، برگردیم به سراغ بحث زن تو خانواده. زن در طول تاریخ مظلوم بوده؟ بله بوده. آیا مردها به زنها زور گفتن؟ بله گفتن. آیا زنها رو بی خودی کودک زدن؟ بله زدند. آیا باید برای احیای حقوق زنان کاری کرد؟ بله باید کاری کرد، اما یه شرطی داره. اولش این که زن رو تو موقعیت درستش بشناسیم، بعد برای احیای حقوقش کاری کنیم. نه مثل غربی ها، اول خانواده رو نابود کردن. وقتی خانواده نابود شد، محور شد جامعه، جامعه که هر کسی دنبال منفعت خودشه، تو این مدل در باره زنا تحلیل کردن، گفتن زن چیه؟ رابطه زن و مرد شبیه رابطه کارگر و کارفرماست. نهضت های آزادی بخش کارگری که تو غرب رخ داد، ادامه شد نهضت های آزادی بخش زنان. خب آقا در طول تاریخ به کارگرها ظلم کردن، مارکسیستا رو همین حرف اومدن جلو دیگه، گفتن به طبقه کارگر ظلم شده. چیکار کنیم؟ شما اگه بخوایید به کارگرانی که مظلوم واقع شدن توسط کارفرماهای ظالم که پول اینا رو چپاول میکنن، که خون اینا رو دارن میمکن، اگه بخوای از کارگر دفاع کنی، باید چیکار کنی؟ دو تا کار باید بکنی. بعد یک، اینکه سعی کنی نظام حقوقی، نظام اجتماعی رو یه جور بکنی که کارگر سطحش بیاد مساوی کارفرما بشه، این نتونه دائم به حضور بگه. دوم، بعد سعی کنی آزادی عمل اینو بیشتر کنی. این کارفرما آزاد کار، اون سرمایه داره آزادی عمل داره، خیلی کارا میتونه بکنه که این نمیتونه بکنه. شاید قوانین ایجاد کنی که آزادی عمل این کارگر در مقابل کارفرما بره بالا. سندیکا تشکیل بدید، نمیدونم چی کار بکنید تا این قدرت بدی به اینها در مقابل کارفرما. اگه اینها به قدرت برسن دیگه اونا نمیتونن به اینا زور بگن. تشکلی تشکیل بده که اینا با هم دیگه جمع بشن علیه کارفرما. این کاریه که تو تاریخ غرب رخ داد، خیلی جا هم موفق بودن، یه جا هم موفق نبودن. حالا من نمیخوام بحث رو کنم. اومدن همین سبک رو درباره زن و مرد پیاده کردن، فکر کردن ظلمی که در طول تاریخ به زنان شده از جنس ظلمیه که به کارگر شده. چی شد ثمرش؟ ثمرش این شد که اون کارفرما، اون سرمایه دار، این زنا رو هم گرفت به استثمار. زن قبلا تو خانوادش، تو خانه بهش زور میگفتن، حالا اومده تو جامعه بهش زور میگن. کارگر ارزان قیمت، ازش هم تا میتونن استفاده میکنن، بدبختش میکنن، بعد ولش میکنن تو جامعه. من یکی از رفیق، یک شاگردی داشتیم تو دانشگاه صادق که بودیم، یه شاگردی داشت از اتریش اومده بود، بعد این دیگه با هم رفیق شدیم، الان سال 75-76 می اومده بودش ایران و الان دیگه جز رفیقای صمیمی اتریشیه، حالا برمیگرده اتریش. با هم زیاد ارتباط داریم، خیلی وقتا میادش ایران با هم هم دیگر میبینیم. این خودش برام تعریف کرد، گفت یه بار یکی از دوستای خانومش به خانومش برگشته بود، گفته بود خوش به حال شما مسلمونا حجاب داریم. یعنی چی؟ تو خوش به حال شما مسلمونا حجاب دارید. یعنی چی؟ خوش به حال ما که حجاب داریم؟ ما میگم خوش به حال شما که بی حجابیم. ببین نه بحث خدا بود، نه بحث پیامبر، نه بحث دین، بحث زندگی عادیش که بدبختش کرده بودن. گفته بودش که میدونی تو چون حجاب داشتی با پسرها رابطه برقرار نمیکردی. بعد چون رابطه برقرار نمیکردی گذشت یه مدت سن ازدواج رسید، رفتی زود ازدواج کردی. اما من چی؟ ما اینجوری بودیم با پسرها هم رفیق میشدیم، ده ها پسر از من استفادهشو برد. من تا 25-6 سالگی تراوت داشتم، پسرها جذبم میشدن. از 27-8 سالگی که رفتم بالا دیگه مثل قبل نبودم. تو 31-32 سالگی خواستم ازدواج کنم، کسی دنبالم نمی اومد. تو الان ازدواج کردی، بچه داری، زندگی داری، هیچکی منو تحویل نمیگیره. این عاقبت یه دختر تو جامعه غربی که آزادی بهش دادن، بهش گفتن هر کاری دلت میخواد بکن. این بیچاره فکر هر کاری خودش دلش میخواد، نمیدونست یه عده دیگه یه چیزایی دلشون میخواد. آزادی دادن بهش، ثمره آزادیش چی شد؟ زنان غربی به 35-40 سالگی که میرسن بدبخت میشن، مگر این که قبلش تونسته باشن ازدواج کنن و آمار ازدواج به شدت اومده پایین. الان توی غرب، توی آمریکا یه موج فمینیست یعنی دید احتمالا فمینیست یعنی جریانی که بودن زن رو بیان همه کار بکنن. تو موج سوم فمینیست یه جریان پیدا شده، میگن فمینیست خانواده گرا. بعد از 2002-2003 کتاباشون در اومده. من یه کتابی دارم به اسم جنسیت دوستی، 4-5 تا این کتابا رو اونجا معرفی کردم، ازشون آوردم. یه خانومی به اسم ماری لوکاس یه کتاب داره، پشت جلد کتابش اینو نوشته، نوشته آیا مادر بزرگهای ما که زندانی بودند زندگی بهتری داشتن یا ما که به آزادی رسیدیم؟ آنها مادری را تجربه کردند و لذت مادری را چشیدند، اما ما چه؟ مادری لذت داره؟ نه مادری اخه بده، چی اومولا میرن مادر میشن؟ فعلا کیفتو بکن. کی داره کیف میکنه؟ وقتی کسی خودشو نمیشناسه سرش کلا میره. آه احیای حقوق زن باید بشه، اما اول یادتون باشه این زنه نه مرد. مردشم بدبخت کردید، زنانم دارید به همون سبک بدبخت میکنید. الگوی شما برای مرد این بود که منفعت محور انسانه، هر کسی بره به منافعش برسه، به لذتاش برسه. مرداشم بدبخت شدن، این همه آمار خودکشی اونجا بالاست. هرچی کشور مرفه تره خودکشیش بیشتره. آقا تو که تو اوج رفاهی تو چرا میره خودکشی میکنی؟ به خاطر اینکه از زندگی خسته شدیم. ما نمیگیم این جمله رو شما نمیشنوی از خودت و دیگران، آقا از این زندگی خسته شدم. چرا از زندگی خسته میشیم؟ آقا جهانی که خدا داره، جهانی که امام زمان داره، آدم خسته میشه، آدم دلزده میشه. ما زندگی نمی کنیم. میتون بین الاحیا، خیلی در ما، من خودم رو دارم میگم، مرده این میان زنده ها داریم راه میریم. آدمی که خدا داشته باشه از زندگی خسته میشه، آدمی که فطرت داشته باشه، آدمی که از فرشته بالاتر باشه از زندگی خسته میشه یا کیف عالم رو میکنه؟ که کیف عالم رو کرد؟ آیت الله بهجت کیف عالم رو کرد؟ یا اون کسی که تو کاباره میره؟ کی داره کیف میکنه تو عالم؟ کسی که بدونه کجای عالم وایساده. اصحاب امام حسین کیف عالم رو کردن یا لشکر عمر سعد؟ خود اومد رسد کیف کرد تا به حکومت رئیش هم نرسید. یا اونایی که تیکه تیکه شدن عشق میکرد تیکه تیکه بشن. آخو میشه آدم عشق کنه تیکه تیکه بشه؟ فارغ از چی؟ یعنی چی؟ به تکرارت اسرا رو نمیدونم خوندید یا نه، پای که جامات رو خوندید یا نه، فکر کنم تو همونجاست تعریف میکنه یه رفیق داشت یکی دیگه بود توی همون زندان، بدنش پاش کنده شده بود، زخم شده بود، روده چیز شده، پاره شده بود، عفونت کرده بود، کرم انداخته بود، بوی بدی میداد. گفت تو سلولی که ما بودیم همه بوی بد این حالشون بد بود. گفت یه بچه جوان باحالی بود، با خدای بود، خور نمیزد، چقدر سختی رو تحمل کرد، تو همون سلول عراقی ها شهید شد. گفت به محض این که شهید شد، اون لحظه که شهید شد یه دفعه یه بوی خوشی سلول رو برداشت، به جایی که متعفن تر بشه بوش عالم رو برداشت. گفت دو ساعت بعد که اینا اومدن اینو ببرن گفتن این بو مال چیه، بعد بردن توی آمبولانسشون، آمبولانسشون بو گرفت بوی خوش. میگفت خودشون یکی یکی همدیگر خبر میکردن بیا ببینیم چیه، بدن متعفن کرم انداخته بوی خوشش عالم رو برداشت، این کیف عالم رو داشت میکرد، کیشی این بو رو نمیفهمید، خودش میفهمید. وقتی مرد یه چشمه اومدن بفهمید چه خبره. وقتی منطق ما منطق اجتماعی اونم به سبک غربی میشه، یک کمی که انسان میشیم عدالت برامون مهم میشه. و فکر میکنیم خانواده ها باید بر مبنای عدالت باشه. کی گفته باید خانواده بر مبنای عدالت باشه؟ عدالت کف خانواده است. اگه خانواده ظلم بکنه که دیگه خیلی بدبخته. خانواده خیلی حد اقلی اسلام روابطشون عدالته. عدالت یعنی چی؟ یعنی رعایت حد و مرزها، یعنی کسی به حقوق اون یکی تجاوز نکنه. الان مدل خانواده تو غربی این شده، مرد مستقل کار بکنه، زنم مستقل کار کنه، دوتاشون پول بیارن خرج بچه رو بدن، بچه هم تو مهد کودک باید بزرگ بشه، همه چی مساوی، زن و مرد کاملا مساوی. ببین چقدر عدالت داره برقرار میشه. عدالت ارزشمنده. نظام خانواده بر اساس مودت و رحمت، بر اساس عشق، بر اساس برداشتن حد و مرزهاست. مرد برای زن ایثار میکنه، زن برای مرد ایثار میکنه، دوتاشون خودشون رو شکوفا میکنن. اگه اینو بفهمیم اومد به این تضییع حقوق زن چجوری رخ داد. آقا اگه رابطه بر اساس مودت بود چرا مردا به زنها زور گفتن در طول تاریخ؟ چرا ظلم کردن؟ خوب اینجا رو دقت کن، ظلمشون هم به خاطر مودت بوده. یعنی چی؟ خوب دقت کن، وضعیت کارگر کارفرمایی که حاکم باشه ظلم به خاطر منفعت طلبیه. ظلم های اجتماعی عمدش ریشش تو منفعت طلبیه. چرا ظلم میکنه یک رئیس به مادون خودش؟ فقط اینکه اون منافع بیشتر ببره. چرا سرمایه‌دار به این کارگر ظلم میکنه؟ فقط اینکه خواست سود بیشتر ببره. برای همین اگه این سرمایه‌دار عادل باشه مشکل حله. اما تو خانواده اینجوری نیست، رابط خانواده متفاوته. برای اینکه مسئله راحت تر بفهمی از جای دیگه تو خانواده شروع میکنم. دیدی برخی پدرها به بچه‌هاشون زور میگن، ظلم میکنن در حق بچه‌شون؟ دیدی یا ندیدی؟ تو قدیمم بوده، از قدیمم بوده، پدرهایی که ظلم میکردن در حق بچهشون. این پدری که ظلم میکرد در حق بچهش برای چی ظلم میکرد؟ میخواست کار بیشتری از او بکشد؟ سود بیشتری از بچهش به دست بیاره؟ یا نه از او نفهمیش بود، از او جهالتش بود، نمیدونست درست رو بچه تا کنه، بلد نبود چجوری تربیت کنه. درست یا نه؟ وقتی تو خانواده ظلم میشه، مکانیسم ظلم در خانواده با مکانیسم ظلم در شرکت‌های اجتماعی فرق میکنه. چون سامانه خانواده رو پیوندهای عاطفی بنا شده، وقتی ظلم میکنن ریشه ظلم جهالته نه منفعت طلبی. بلد نیست با بچهش چجور تا کنه، بی خود کودکش میزنه.
کتکش میزنه که بیشتر کار کنه که پول بیشتری به دست بیاره. دیدید دیگه این پدرها که بی خود بچه‌شون رو کتک میزنن، دیدید و ندیدید؟ این پدرها برای این کتک میزنن که کار بیشتر بکنه که سود بیشتر به دست بیاره. نمیگم اینجور پدرهای وجود نداره تو عالم، هستن، اما عمده ظلمایی که پدرها بچه‌هاشون میکنن از این جنس نیست. به همین ترتیب ظلمایی که مردا به زنشون میکنن از این جنس نیست. کتک زدن زنها ناشی از بیمعرفتیه، نه ناشی از منفعت طلبی. آدم بیمعرفتیه. میخوای خوب بفهمی؟ معکوسش کن، راحت میفهمی مسئله رو. یعنی چی؟ یعنی شما دیدید برخی خونه ها زنه شوهر رو کتک میزنه؟ اصلا دیگه نهیدی؟ حالا من خودم نهیدم ولی شنیدم، سراغ دارم. نهیدی؟ نشنیدی؟ یاد علما فکر کنم مرحوم کاشف الغطا بوده فکر میکنم، میگن علمای معروفه زن خیلی، حالا کتک زنی داشت، چی بگم من، از علمای بزرگ صاحب نام در حد مرجع تقلید، این زنش کتکش میدن. من فراموش کردم خودش گفته بهش گفته، گفته زن من نمیدونم از نژاد کرده، از نژاد چیه، اینا خیلی درشت و چیزن، بازدورش هم زیاده، که منظورم بهش نمیرسه، ناراحت میشه، عصبانی شد، دست من میاد خونه میزنه، درست حسابی هم میزنه. چندی بار رفتن بهش گفتن آقا جواب برو زن تو طلاق بده، آخه یعنی چی؟ نشد که زن گفته بوده که چیزه، گفته بوده که من همه جا که میرم تحویلم میگیرن، مرجع تقلید بوده دیگه، هر جا میرن زیر پا بلند میشن تحویل میگن، نفسم خیلی غرور میگیره. خب این زن هستی که غرور منو میشکنه. حالا خواستم بگم آقا برخی زنان هستن شوهرشون رو کتک میزنن، هستن دیگه. آقا این زنی که شوهرش رو کتک میزنه برای چی کتک میزنه؟ آدم منفعت طلبیه یا آدم بیمعرفتیه؟ گرفتی مطلبو؟ ببین در دعواهای خانوادگی اونی که داره دعوا رو رقم میزنه بیش از این که منفعت طلبی باشه بیمعرفتیه، جهالته، نفهمیه، چون بلد نیست با خانوادش چجور تهی کنه گدک میزنه. اگه اینو فهمیدیم، اگه میخوای احیای حقوق زن بکنی، نباید یه کاری کنی زن رقیب مرد بشه، زن قدرت پیدا کنه در مقابل مرد، مستقل بشه کاملا، مثل کارگر که مستقل میشه از کارفرما، مثل کارگر که قدرت بهش میدی، اینجوری نباید فکر کنی. باید یه کاری کنی جهالت بیاد پایین. جهالت یه مقدار کوچیکیش اطلاعاته، یه مقدار بزرگیش عدم انسانیت. یعنی چی؟ آقا مردی که بچه سر بچه، میگم مثال واضحه، مردی که بچهشو کتک میزنه بی خودی چیکار باید بکنی؟ اولی که بره سراغ مشاور، با اینش صحبت کنن، بگم بابا تربیت بچه که اینجوری نیست، اینجوری باید بکنی، اینجوری باید بکنی، بچه اینجوری کار بد کرد، اینجوری باش برخورد کن. یه مقداری اطلاعاته. اما خیلی ها دیدید میره سراغ مشاور، برمیگرد همه آش و همه کاسه. مسئله چیه؟ آقا نمیتونه خشم خودشو کنترل کنه، درست یا نه؟ عصبانی که میشه جوش میاره، میگیره میزنه. خب باید چیکار کنیم؟ باید انسانیتش بره بالا. برای همین آدم عصبانی جوشی اینجوری یه دفعه تو مجلس ابا عبدالله بچهش همون کار بده رو میکنه، این دعواش نمیکنه. دقیق دید این آدم ها توی موقعیت قرار میگیره، بچه همون بدیه رو مرتکب میشه که دو خونش بود، یکی خوابونده بود در گوشه بچه، اما توی موقعیت اینجوری نمیکنه، ادب میکنه جلوی امام حسین، درست یا نه؟ اگر میخواستن احیای حقوق زن کنن باید جهالت فقط جهل اطلاعاتی نیست، جهالت تو مردم پایین بیارن. بعد جالبه ببینید امام حسین برای چی قیام کرد و بزلا زیارت اربعین رفتین یا نه؟ انشالله که رفتین، اگه نرفتین لاقل زیارت نامه اربعین رو که خوندید همتون، تو زیارت نامه اربعین میخونید و بزلا موجته لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، جانشو فدا کرد، هستیشو فدا کرد تا بندگان رو از جهالت در بیاره.
من قبلا اینو که شرح میدادم سال قبل جای مختلف بحث کردن کلی میرفتیم سر محور بصیرت. آقا کار امام حسین بود که بصیرت بده. امسال که محور خانواده رو گذاشتم دارم دوباره مطالب رو میخونم، هم اه تو خانواده رو امام حسین داره همین کار رو میکنه. آقا جهالت چیه؟ جهالت غلبه خشم است بر عقل من. کی میتونه یه کاری کنه که من خشمم بر عقلم غلبه نکنه؟ کی میتونه کار بکنه؟ امام حسین. دل بده امام حسین انسانت میکنه، آدممون میکنه. آدم که شدی عصبانی که میشی عصبانی خودتو کنترل میکنی. در این تو ایام محرم اون آدمایی که خیلی عصبانی هن توی این موقعیت ها کمتر عصبانی هن. البته یه پرانتز کوچیک باز کنم تو بحثمون، یه نکته داشته باشید، تو این موقعیت ها از یه جهاتی بیشتر هم عصبانی میشن، اینم بدونید. از بحثمون یکم خارج شو ولی بدونید. ببین آقا شما وقتی مجلس ابو عبدالله دو قطره اشک میریزی گناهات پاک میشه، تمام گناهات هم پاک میشه، شک هم نکن. آقا من خیلی گناه کردم، باشه خیلی گناه کرده باشه، همش پاک میشه. آقا چه جور میشه؟ قبلا هم گفتم، شاید همین مجلس تو شما هم گفته باشم، من سر تا پا لجن کثافت، خب در نظر بگیر سوزنجی سر تا پا کثافت، بندازی تو همین دریا چی میشه؟ اگه دریا مواج باشه چی میشه؟ حتی هم میمیره. حالا اگه نمیره زنده بمونه چی میشه؟ حتی هم اگه بریه پاک میشه و میمیره. درسته نه؟ حضرت اقیانوس دریای مواجه، میشینی روزش موجش میزنه، اشک جاری میشه. اشک بر ابو عبدالله گناه رو پاک میکنه. گناه رو که پاک میشه شیطان حالش گرفته میشه، دم در کمین میکنه. شما که از اینجا رفتی بیرون یه کاری کنه که دوباره برگردی، حیف تو بی گناه بمونی. باور کنید حیف نیست، باور کنید اسراف نمیشه ما یه درود بی گناه باشیم. اما شیطان میگه نه حیف، اسراف میشه. ها بی استفاده مونده، این بی گناه مونده، حیف. دم در روزه کمین میکنه که حالتو بگیره. برای همین است که دعوا را میندازه، برای همین است که یک کسی پیدا میشه که ماشینشو بد پارک میکنه جلوی ماشینت اعصاب خرد بشه. اون بیچاره هم نمیدونسته که اینجوری بد پارک کرده. خلاصه یه مشکلی تو عالم درست میکنه که تو اعصابت خرد بشه، که عصبانی بشی، که اونی که تو مجلس ابو عبدالله به دست آوردی از دست بدی. ولی مادام که اونی که تو مجلس ابو عبدالله داری، مادام که داری بر نفست مسلطی. برای همین درسته امام حسین کمک میکنه، شیطان هم اون برای کار میکنه. برای همین هر چی میری جلو کار سخت‌تر میشه. خوبه یا بده؟ عجیبه. هر چی میریم جلو کار سخت‌تر میشه. طبیعت عالمینه، نظام عالمینه. آقا کلاس اول امتحانش سخت‌تره یا کلاس دوازدهم؟ کلاس دوازدهم امتحانش سخت‌تره یا امتحان لیسانس؟ امتحان لیسانس سخت‌تره یا امتحان دکترا؟ معلومه. آقا چرا تو دکترا اومدن چرا سخت‌ترش می‌کنی؟ آسون‌ترش کن. نه اگه می‌خوایم ببینیم تو رفتی بالا باید سخت‌تر امتحانت کنیم. موقعیت پیچیده‌تر بزنیم ببینیم می‌تونی بازم بری بالا یا نمی‌تونی بری بالا. در همین اون مطلب سر جاش محفوظ، در همین مواظب باشید. تو مجلس ابو عبدالله میای تو مجلس خیلی قصه‌شو نخورید. شیطان جرأت نمی‌کنه بیا. ولو که معدود نفوس خبیثه هستن جلوی امام هم وایسن، اون شیطان باهاشونه. ابو لهب بود دیگه، و دیگران بودن دیگه، جلوی پیامبر هم میسن اونا خیلی نادرن، ما انشالله از اونا نیستیم. شیطان ما اینقدر قوت نداره انشالله. همون دم در که وارد میشی حضرت زهرا با ایستاده اجازه نمیده شیطان وارد شه. اما مجلس که میری بیرون مواظب باش. اما همش این است که حسین علیه السلام بابا کاری میکنه که از جهالت در بیاین. جهالت یه مقدار کوچیکش اطلاعاته، نادانستنه. یه مقدار بزرگش نفسه. ثم این ربک للذین عملوا السوء بجهالتن، عملوا السوء بجهالتن. آقا کسی از روی جهالت گناه بکنه گناه کردی یا نه؟ اگه جهالت معنیش جهل باشه نه، کسی نمیدونه این کار گناهه، انجام بده گناهه؟ گناه یا نه؟ نیست دیگه. اگه شما ندانی مثلا این آب شرابه بعد بخوریش گناه کردی؟ نکردی دیگه. کی گناه میکنیم؟ زمانی که بدونیم این شراب رو بریم شراب بخوریم. خدا میفهمد عمل و سو به جهالت سبب توبه میکنن، منظورش ندانستنه؟ ندانستنه توبه نمیخواد. اونجا که میدونیم برای همین عمده جهالت ها غلبه نفس و نفسانیاته. میدونم آ خشمم غلبه میکنه بر من، میدونم آ شهوتم بر من غلبه میکنه. راهش چیه؟ راههای متعدد داره. ساده ترین بهترین راهش حسین. چرا حسین ما رو از جهالت در میاره؟ یکی از کارهایی که بابا میکنه که ما رو بزرگ میکنه، عظمت میده به ما، کرامت میده به ما. یه نگاه میکنه به دلمون، یه دفعه میبینیم آقا دل من دلیست که حسین بهش نگاه کرده. میدونی چقدر میارزه این دل؟ حسین به این دل نگاه کرده. میدونی چند میارزه؟ حسین به تو گفته باشو بیا مجلس من. ما مهمان حسینیم، با دعوت حسین اومدیم توی مجلس. میدونی چقدر میارزی؟ چقدر دلمون میخواد مثلا یک از مثل مقام معظم رهبری یه دعوت خصوصی از ما بکنه. دلمون نمیخواد یه مجلس داریم خدمت آقا بشینی در محضرش یه رو بیمستر. حالا خود حسین حضرت زهرا سلام الله علیه یه نگاهی کرده به دلت، گفته پاشو بیا مجلس من. ما اومدیم مجلسش، کم چیزی داریم ما تو این وجودمون؟ یه دلی داریم حسین دوستش داره. چقدر ارزش داریم؟ وقتی حسین دوستمون داشته باشه خیلی بزرگیم. وقتی بزرگی تو خودت ببینی جهالت میره کنار. من با این عظمت برم گناه بکنم، من با این عظمت شهوت برم غلبه کنه، من با این عظمت خشم بر من غلبه کنه. خودتونو جدی بگیرید. آقا هر کی خودشو جدی بگیره بزرگ میشه. چقدر بزرگ؟ به اندازه حسین. آقا ما به اندازه امام حسین میشیم؟ آره میشیم. حسین بیاد وجود تو بگیره شدی حسین، دیگه تو نیستی، حسینه. آقا چرا این اهل کربلا دل ما رو میبرن؟ چون هر کدومشون نگاه میکنیم حسین میبینیم. آقا ممکنه یک نوجوان 13 14 ساله 15 ساله هم بزرگ بشه به اندازه حسین؟ آره میشه. ممکنه یه پیر مرد 90 ساله هم بزرگ بشه به اندازه حسین؟ آره میشه. ممکنه یه خانم بزرگ بشه؟ آره میشه. ممکنه یه دختر بچه 3 ساله بزرگ بشه؟ آره میشه. ممکنه 6 ماهه باشی بزرگ بشی؟ آره میشه. هر کی باشی میشه. حسین بزرگ، همه ما رو بزرگ میکنه. یه نگاه کرد تو کربلا، اصحابو جمع کرد، گفت لا اعلم اصحاب، اللهم انك تعلم انی لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی فلا اهل بیت خیرا من اهل بیتی. نگاه به دل اینو کرده بود، اینو همشون بزرگ شده بودن. وقتی بزرگن گفت خدایا من اصحابی مثل اینها ندیدم، من اهل بیتی مثل اینها ندیدم. فجزاکم الله خیرا فقط آزرتم و آونتم، خدا به شما جزای خیر بده، تمام تلاشتون رو کردید، تمام کمک که میتونستید کردید. ولقوم لا یریدون غیری ولو قتلونی لم یبتغوا غیری احدا. اینا منو میخوان فقط، اینا شما رو نمیخوان. اگه منو بکشن با کسی دیگه کار ندارن. فاذا جنکم اللیل فتفرقوا فی سواده. هوا شب شده، تاریک شده، پاشید برید. آقا حسین جا تو به اینا نگاه کرده بودی، دلاشون رو نگاه کرده بودی، کجا دارن برن؟ فقام الیه العباس ابن علی اخو، برادرش عباس اول همه. خب معلومه دیگه لشکری که عباس داره، لشکری که علمدار داره، اول همه علمدار بلند میشه. فقال معاذ الله و شهر الحرام، به این ماه حرام پناه میبریم، به خدا به حق این ماه حرام. فمازو نقولن برگردیم چی بگیم؟ بگیم سیدمون، سرورمون، اماممون رو رها کردیم اومدیم. همینجور یکی یکی بلند میشن. زهیر ابن قیم بلند میشه. میدونی امام زمان خیلی دلش برای این اینجور بلند شدن ها تنگه. امام زمان سالهاست منتظره به ما که میگه برو پاشیم بگیم نمیریم. چرا؟ جالبه تو سلامهای زیارت ناحیه برای بعضی افراد وقتی اسم میبره شروع میکنه توصیف کردن. السلام علی سعد ابن عبدالله الحنفی القائل للحسین وقد اذن له فی الانصراف لا والله لا اعلم انی اقتل ثم احیی ثم احرق ثم ادری و یفعل ذلک بی سبعین مره ما فارقت. امام زمان سلام میده به سعد ابن عبدالله حنفی، بعد خود امام زمان تعریف میکنه این روضه امام زمانه، میگه سلام بر سعد ابن عبدالله حنفی، همونی که به حسین گفت وقتی حسین بهش گفت برو گفتش کجا رو دارم برم، اگه میدونستم من کشته میشم سپس زنده میشم، سپس آتیشم میزنن دوباره زنده میشم، سپس تک تک میکنن دوباره زنده میشم و 70 بار با من این کارو میکنن باز هم از تو جدا نمیشدم در حالی که فقط یک مرگه. زهیر ابن قین پا میشه اون حرف میزنه، دوباره امام میگه السلام علی زهیر ابن القین البجلی القائل للحسین فقد اذن له فی الانصراف. امام زمان تو زیارت ناحیه به هر کدوم از این اصحابی که بلند شدن حرف زدن یک یک اسمشون رو گفته، براشون گفته سلام به تو وقتی این حرفو میزدی. یعنی چی؟ یعنی امام زمان 1200 سال میگه آقا من به شما گفتم برو، چرا نمیگی نمیرم؟ چرا التماسم نمی کنی که بمونی؟ همه یکی یکی حرفاشونو میزنن. یه نوجوانی هم کنار مجلس نشسته به اسم قاسم، برمیگرده میگه یا ام و انا اختر امون جان منم شهید میشم. فاشفق علی هم دلش براش تو ثم قال یا ابن اخی کیف الموت اندک، مرگو چگونه میبینی؟ آخا این نوجوانم نوجوانی که حسین به دلش نگاه کرده چی جواب میده؟ میگه احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. صبح عاشورا که میشه یک یک اصحاب میرن، بعد اصحاب اهل بیت میرن. اون پسر حضرت زینب رفته شهید شده، حالا دیگه نوبت قاسمه، پا میشه میره جلوی عموش. فلما نظر الیه الحسین اعتنقه و جعل یبکی. امام حسین وقتی نگاهش به قامت قاسم میفته اشکش ترازیر میشه، بغلش میکنه، هر دو گریه میکنه. ثم استأذن الغلام للحر، از ابوش اجازه میگیره. فابا عمه الحسین ای اذن له، ابوش اجازه نمیده. فلم یذل الغلام یقبل یده و رجلی. آقا این بچه شروع میکنه دست عموشو میبوسه، میبینه عمو راضی نشد، میفته پای عموشو میبوسه، انقدر التماسش میکنه تا عمو راضی بشه. خرج و دبوه علی خدی، اشک عمو سرازیره. این جوان را میفته میزنه به قلب دشمن، نجس میخونه، نوجوانه. ان تنکرونی فانا فرع الحسن سبت النبی المصطفى والمؤتمن هذا حسین کالاسیر المرتهن بین اناس لا سغوسا والمزن. اگه نمیشناسید بدونید من زاده حسنم، همون که سبت نبی بود، و این حسین است که مثل یک اسیر گرفتار شما شده و شما این آب فرات رو از اون مضایقه کردید. میزنه به قلب دشمن. نوجوانه، بیشترین سنی که تو مقاتل گفتن داره 16 ساله، نخواه گفتن 13-14 گفتن، بیشتر دیگه نهایت 16 سال. با اون سن کمش میزنه به قلب دشمن. یکی یکی اونا رو به درک واصل میکنه. یکی از فرمانده های لشکر به اسم عمرو بن سعد ازدی این میبینه ایداد بیداد یه جوونکی اومده داره یکی یکی میزنه آبرو هممون رفت. حبیب بن مسلم میگه به من گفتش که من الان میرم ترتیبشو میدم. میگم خجالت بکش. گفتم بهش خجالت بکش، تو فرمانده ای، هی آبروت میره، میخوای بری با یه جوون بجنگی، یه جوون نوجوونی که بلد نیست شمشیر رو دستش بگیره، میخوای بری با اون بجنگی؟ میگه آبرومون رفت، حمله میکنه. خب یه فرمانده میره سراغ یک نوجوان، فضربه او به سیف، شمشیری در مرقش میزنه، فقال یا ابا، فریاد میزنه ابو جان. امام حسین مثل باز شکاری به بالای سرش میاد، فریاد میزنه حضرت سرش میزنه رو پاش، فریاد میزنه عزم الله علا امک انکدو فلا یجیبک، به خدا قسم بر عمود سخته که صداش کنی نتونه جواب تو بده، او یجیبک فلا یعینک، یه جواب تو بده اما نتونه کمکت بکنه، او یعینک فلا یغنی عنک، یا کمکت بکنه اما زمانی که دیگه فایده ای نداره، بعد لقوم قتلوک و من خصهم یوم القیامت جدک و ابوک، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزیدی از دنیا ما، با توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده، رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، جهالت رو از همه ما مرتفع بفرما، مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، هر جا هستن، هر چه سریعتر با عنایت امام زمان، با ظهور امام زمان از شر ظالمان نجات عنایت بفرما، حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.